بسم الله الرحمن الرحیم.
ثواب جلسه امشبمون رو هدیه کنیم به کسانی که از زمان پیغمبر تا حالا در راه براءت از دشمنان دین به مقام شهادت رسیدند و دشمنان تشیع و امامت و امیرالمؤمنین اونها رو شهید کردند، مانند شهید اول از فقها، شهید دوم، شهید سوم، شیخ تستری و خیلی های دیگه که در طول تاریخ در راه احیاء تشیع شهید شدند. چون امروز روز اولین روز امامت امام عصر روح نافداه و براءت با تولا و تبرا با هم در یه سطح، البته بعضی زمانها و بعضی جاها ائمه هم تقیه می کردن، ولی این معناش نیستش که ما حرف این روشنفکرای لا مذهب بیدینی را که رسالتی جز این که محبت اهل بیت رو قاطی کنند و محبت دشمنان اهل بیت ندارم، ما در منزلمون رو عرض کنم، در عقایدمون و در مساجدمون هم گوش کنیم. بله، زمانها خیلی وقتا زمانهاییست که باید رعایت کرد و تقیه کرد و رعایت کرد، اما اصل تولا و تبرا که صحیحش تولی و تبریس جزء اصول اعتقادات و دین ماست و در یک روایتی در اصول کافی امام حسین علیه السلام به امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که خداشناسی یعنی پذیرش امامت ائمه و براءت از دشمنان اونا. این خیلی روایت عجیبی است. خداشناسی یعنی پذیرش امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت و براءت از دشمنانشون. در کتاب اصول کافی مرحوم کلینی این احادیثش اومده و جزء اصول دین ما تولی و تبریس، اما رعایت خون شیعیان و تقیه و ادب اینها یه مسائلی است که باید رعایت کنیم، اما از اول تو خونه هامون، تو کتابامون، توی مساجدمون، تو زیارتگاهامون دیگه مسئله مشخص است. تقیه در جای خودش، ولی آموزش اعتقادات اصلی تشیع هم در جای خودش ضروری است. عرض کنم که ما از امسال، از اول دهه عاشورا، جلساتمون رو گفتیم در کجا تشکیل میشه؟ در زیر خیمه حضرت زهرا سلام الله علیه. لذا به عنوان خطبه منبر و روزه ام از جملات خطبه فدک استفاده میکنم و این جملات خطبه فدک رو، چند جمله شو با ترجمه میخونم برای جوانترهایی که ترجمه شو نمیدونن. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. به نظر من که یه بچه طلبه هم نیستم، پایین ترم، اگر کسی یک بار خطبه فدک رو با دقت مطالعه کند، به اصل تولا و تبرا آگاه می شود. یک بار، و اگر یک بار بخواند، عرض کنم که برای دفعات دیگه دارای مطالب فراوان در وجودش و ذهنش می شود. من الان چند جمله از این رو می کنم. فاتقوا الله حق تقاته. حضرت یه مقداری احکام و فلسفه احکام رو می فرماین حضرت زهرا، بعد می فرمان فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون ولا تتولوا مدبرین و اطیعوه فی ما امرکم به و انتهوا عما نهاکم عنه و تبع العلم. این و تبع العلم رو هیچ جا نداریم در غیر اینجا. اونهایی که اهل برنامه های نرم افزاری هستن سرچ کنن تو احادیث و تبع العلم منحصر به خطبه فدک حضرت زهراست. و تبع العلم و تمسکو به فانما یخشى الله من عباده العلماء. فحمد الله الذي بعظمته و نوره ابتغى من في السماوات و من في الارض الیه الوسیله فنحن وسیلته في خلقه و نحن آل رسوله و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجت غیبه و ورثه انبیائه. خان حق تقوا را، تقوای الهی را رعایت کنید و جز با شرف اسلام نمیرید و از فرمان الهی روی بر نتابید و از خدا فرمان برید و از آنچه بازداشته خودداری کنید و از دانش الهی پیروی کنید. از چی پیروی کنید؟ از دانش الهی. و از دانش الهی پیروی کنید. فتبع العلم. این فتبع العلم هیچ جا نیست جز در کلام حضرت زهرا که معلم از امام حسن مجتباست تا امام اصدر و هنافدا. فقط یک معلم یک امام نیست، که اون امام امیر المؤمنین. شاگرد امیر المؤمنینه؟ نه، هم کلاس و هم دانشکده و هم صندلی امیر المؤمنین. اینایی که میگم با دقت میگم، عرض کنم که انشا نمی نویسم که جملات همینجوری بگم. حضرت زهرا معلم 11 امام است، از امام حسن تا امام زمان، جز یکی شاگرد اونه نه، هم کلاس و هم دانشکده و هر دو شاگرد اولن به مکتب پیغمبر. این بالا پایین نیستم، فقط چون امیرالمؤمنین مرده و این خانم خانومه و همسر ایشون هست، به عنوان همسر پیروی میکنه هرچی بگه. و چون امیرالمؤمنین غیر از حکومت باطنی ظاهرا هم پست منجمنت و مدیریت داره و حضرت زهرا در باطن با او مشترک و همسطح، اما ظاهرا مسئولیتی در منجمنت اسلامی نداره، از امیرالمؤمنین دفاع میکنه، امامشه. اما در اطلاعات، در تصرف در عالم هستی، در تقوا، در تقرب، در سطح بندگی با هم چیان؟ با هم برابرن. حسینی خطاب فدک از کجا اینو گفتی؟ از زبان پیغمبر. فرمود اگه علی نبود برای زهرا کفی نبود و اگه زهرا نبود برای علی کفی نبود. حضرت زهرا اینجا میفرماید که و نحنو وسیلته فی خلقه و نحنو آل رسوله. نحنو میگه و نحنو خاصته و محل قدسه و نحنو حجت غیبه و ورثه انبیائه. اینا رو هم ترجمه کنم. پس اکنون سناگوی خدا باشید که آسمانیان و زمینیان به وسیله بزرگی و نور او در بندگی دنبال وسیله هستند، وسیله می جویند و البته ما هستیم وسیله او در میان آفریدگان. هیچ سنی، هیچ وهابی در طول تاریخ نیومده بگه که حضرت زهرا این جمله ها رو بی خود گفته. و جالب اعتبار خطبه فدک تو سنی ها از اعتبار خطبه قدیر بیشتره. علتش اینه که اعتبارش از این جهته که علمای اهل تسنن در خطبه قدر بیشتر از قدیر کار کردن. جمله ها رو نگاه کنین: آسمانیان و زمینیان به وسیله بزرگی و نور او در بندگی وسیله می جویند، یعنی دنبال وسیله هستن که بندگی کنن، و البته ما هستیم وسیله او در میان آفریدگان، یعنی آسمانیان و زمینیان به وسیله ما خدا را بندگی می کنن و ما این خاندان رسول و ویژگان او و جایگاه قدس و حجت و برهان نهان او و میراثدار پیامبرانش. امروز و دیروز خانواده هایی که تازه بچه دار میشن میارن، ما روزه خونه در گوششون از اون اقامه میخونیم، اگه بشه در گوش باباش یاسین. اومدم یه بچه رو در گوشش از اون اقامه خوندم، بهش گفتم که دو تا نصیحت دارم، به توی پدر میگم که نون حلال بر این بچه، چون این معصومه نمیفهمه، هرچی نون حرام براش بیاری تا آخر عمرش نون حرام ها در او اثر میکن. به مادرشم میگم، معمولا خواهش میکنم از این موسیقی های حلالی که شما مردم حلال کردید نه هیچ مرجع تقلید، تو گوش این بچه نذارید بره تو خونه. سومین سفارش هم این بود، به اون دختر میگم که هر وقتی اینو شیر میدی تو خونه هست، همجور جملات خطبه قدیر و فدک رو حتی عربیش رو بخون، پخش بشه، در جانش اثر میکنه. خطبه قدیر و فدک آیات قرآن کریم. یه مسئله شرعی، خرید و فروش سه جوره که بلده دست بلند کنه. بیع و شرا سه جوره: نقد، نسیه، سلفه. نقد، حالا امروز بازاری هم میگن چک تا چهار ماه نقد حساب میشه، اونا رو دیگه ما بلد نیستیم، فقه بلد نیست. نقد اینه که فل مجلس هم پول هم جنس یا حواله جنس. مثلا جنس تو انبار بندر عباس حواله شو به شما میدن، یعنی جنس رو دادن. پولم یا چک یا پول چک نقد، این نقد. نسیه یعنی جنس رو میدیم پول رو بعدم میده. شرط معامله نسیه اینه که موقع دادن پول از حالا به روز باید مشخص بشه، که با چک معمولا مشخص میشه. الان جنس رو میدیم، چک مینویسه 29 اسفند 1393، که 29 اسفند که همه جا تعطیله، تا 5 فروردین هم جا تعطیله، تا 13 هم که تقلق خودش 20 روزه دیگه. خیلی از این بازاری ها اینا من دیدم چک میکشن برای 24 8 29. بعضی ها مثلا میان خواهد بره مکه، میخواد مالش رو تصفیه کنه، فقط موقع رفتن مکه نه وقتی بره. بعد 3-6 سنار وجوهاتش رو میده، میگه ها چقدر میشه چک بگشن؟ میگم بگش. چک رو میذاریم، خب رو نمیشه اونجا نگاه کنیم. بعد که میده میبینیم نوشته 29 اسفند 1393، خودش هم خداحافظی کرد دیگه، رفت مکه چیکار کنه. این نسیه است. نسیه چیه؟ جنس رو میدیم پولش رو بعد میده. معامله این نسیه شرطش اینه که زمان دادن پول به روز معین بشه، به روز. اونم قبول کن. سلف برعکس نسیه است. کارخونه هایی که اجناس های کلاس وی آی پی دارن، اسپشیال، اینا سلف میفروشن، یعنی اول پولو میگیره بعد جنسو میده. ماشین مثلا ال90 میگن چون شتابش خوب و بنزینش کمه، کم مصرفه، سلف میفروشه، پولشو میگیره و جنسو میگه فلان وقت. نوع معاملات سلف امروز باطله. چرا؟ برای اینکه میگه که پولو میگیره، میگه که اسفند ماشینو تحویل میدم، تبدیل میشه به خرداد و تیر. یا میگه که ماشین الان چند ده، مثلا 90 تومن بلد نیست، میگه که 20 تومنشون بده، 20 تومنشون ماه دیگه بده، تحویل ما تو اردیبهشت. چه روزی اردیبهشت تحویل؟ همون تو اردیبهشت، اول اردیبهشت تا آخر اردیبهشت. همه اینها معامله سلف نیست. ساختمون میفروشه آقای مهندس استراکچر و مهندس آرشیتکت و تاجری که اینا رو حکمه کرده، پول میگیره میخواد ساختمون بفروشه. 100 متر در اونجایی که خونه ما هست، خیابون ادیب الممالک، خیابون ری، چند؟ حالا چون تو هستی ها جاقا 8 تومن. چجوری؟ پول 50 مترشو الان بده، 20 مترشو دو ماه دیگه بده، ما تحویلمون دیگه. شما مدرسه بچه ها که تعطیل میشه خورده تحویل میدیم که برای مدرسه بعد شما بدونید، میمونه 1 سال دیگه، 2 سال. الان نوع اختلافات این هست. تمام این معاملات باطل، چون این معاملاتی که یه مقدار پول میده بعد هی به تدریج میده، نه سلفه، نه نقد، نه نسیه است. یعنی همه مردم در این معاملات حروم میخورن؟ نه، معامله سلف نیست. اما من خریدار چون چاره ندارم، به این مهندسم اعتماد دارم، میگم خیلی خوب چیکار کنم، تحمل میکنم. اما معامله سلف نیست. من راضیم ایشون در پول من تصرف کنه، ایشونم راضیه که من در ساختمون اون تصرف کنم. پس تصرفمون درسته اگه ترازی باشه، غیر از ربا مباح. ربا مباح با راضی شدن هم درست نمیشه. این معامله باطل، معامله باطله. اما من این ساختمون رو خریدم، شما پول رو گرفتید، اگر راضی باشیم در اموال یکدیگر تصرف کنیم اشکال نداره. اما اگر شما یه روزی رفتید پیش یه حاکم شرع مجتهد، گفتید که این معامله سلف مشکل پیدا کرده، حکم کن، اون نمیتونه حکم کنه. چرا؟ برای اینکه از کادر معامله سلف بیرون اومدید، یه معامله دیگری که اسم نداره، فرمول نداره، آن کادره شرع نیست، انجام دادید. فقط راه اصلاحش چیه؟ ترازی و تصالح و مصالح. الان که اینو گفتی یه حرفی یادم افتاد، به شما ریشدارها و به شما خانمهای چادری بگم، مسئله شرعی از خودت نگو. مسئله که میگی مخصوصا تو امور مالی، همه دنبال این هستن که یه راه فرار پیدا کنن، راه فرار پیدا میکنن و همه مسئولیتش به گردن شماست. الان ایشون که میگه من با اینکه یه عمده دارم مسئله میگم، یا الان نمیتونم جواب بلد نیستم، اون وقت شما تو یه جلسه میگی آقا هدیه خمس نداره، این دنبال اینه که خمس نده. میگه این که بابام هدیه داده، اینم که خانمم هدیه داده، اینم که بچه‌م هدیه داده، اینم که صاحب کارخونه هدیه داده، پس چی؟ حتی اینا همچین فتوایی هستا؟ ببین از کی تقلید میکنی؟ تو مراجع موجود شاید فقط 1 نفر میگه هدیه خمس نداره. تمام مراجع مشهور الان میگن خمس. اما تو یه دفعه تو یه جلسه، توی خانم، توی آقا یه چیزی میگی، این میشه راه فرار اینا. تو مسائل شرعی خواهش میکنم بالا غیرتن، نه شما خانم و نه شما آقای، مگر اینکه بیای متن مسئله رو نشون میدی. من تو خونه بچه هم، پسرم، دخترم، همسرم مسئله میپرسم، اگر بلد نیستم میگم بلد نیستم، رساله رو بیار، رساله بیاره، رساله میاره، از روی رساله میارن رساله رو هم میخونن. خیلی وقتا شد جلوی بچه هام و همسرم نمیفهمم، میگم این جمله رو من نمیفهمم. البته همه جا اینجوری نیستم بگم نمیفهمم، آخر جا نمیفهمم ولی نمیگم، صداشو در نمیارم. اما تو مسائل شرعی خیلی مسئولیت داره. وقتی نمیفهمم میگم نمیدونم. در این چند دقیقه چون پریشب راجع به امام حسن عسکری علیه السلام صحبت کردیم و از ایشون یه حدیثی خوندیم، امشبم اگه بشه دو تا، اگه بشه یکی از حضرت حدیث میخونیم، چون پدر امام عصر علیه السلام هستم. امشبم شب شهادتشون بوده، امروزم که روز عیده و روز خوشحالی دل حضرت زهرا امام زمان ارواحنا فدا هست، دو تا حدیث میخونم. یه حدیث در توحید، یک حدیث در امامت که امام عسکری علیه السلام فرمودن. ان یعقوب ابن اسحاق قال کتبت الی ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام اسأله. یعقوب ابن اسحاق میگه نامه نوشتم به امام حسن عسکری، چون خیلی ملاقات نمیتونستن داشته باشن، از طریق نامه سوالاشونو میپرسیدم. وقتی ایشون هم توی زندان به اون صورت همش نبودن، اما تحت کنترل بودن و سربازان خلفای اون زمان اینا رو کنترل میکردن، رفت آمد کنترل میشد، کمتر میومدن، اونا میومدن گوش میکردن که ببینن ائمه چی میگن. نامه هم کنترل شده بود، ولی نامه راه راحت تری بود. نامه مینوشتن، سوالاتشون رو میپرسیدن، حضرات هم جواب میدادن. یعقوب ابن اسحاق میگه نامه نوشتم به ابی محمد امام حسن عسکری علیه السلام، سوال کردم کیف یعبد العبد ربه و هو لا یراه، بنده چگونه بدون اینکه خدای خود را ببینه خدا را بندگی میکنه؟ بنده که خدای خودش را نمیبینه، چگونه بدون دیدن خدا خدا را بندگی میکنند؟ خیلی سوال جالبیه. از امیرالمومنین هم این سوالو کردم، از پیغمبرم انجام شده جواب دادم. امام حسن عسکری هم با نامه فوقع علیه السلام، وقع یعنی توقیع کردن، الان که میگم توقیعات امام زمان یعنی نامه های حضرت که حضرت نوشتن، به نامه میگن توقیع، توقیعات حضرت معروفه. فوقع علیه السلام یا ابا یوسف، این یعقوب ابن اسحاق کنیش ابو یوسف بود، جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی ان یرا. دوباره عبارت رو میخونم. یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی ان یرا. خدا جلال است، اجل است، بالاتر است، بزرگتر است. اون خدایی که آقای من، سرپرست، سید یعنی آقا، مولاست یعنی سرپرست، بالاتر است، سرپرست من و آقای من و نعمت بخش بر من و بر پدرانم، اونایی که به ما نعمت داده، نعمت امامت داده، نعمت توحید داده، نعمت سلامتی داده، بالاتر است ان یورا، از این که دیده بشه، از سطح دیده شدن بالاتره. حالا من برای این جوانا میگم، شما بزرگترها شاید بهتر از من بلدی چی دیده میشه؟ فیزیک، جسم فیزیکی، یعنی خدا بالاتر است از عالم فیزیک، دیده نمیشه، چون اونی که دیده بشه باید شکل داشته باشه، رنگ داشته باشه، اینا نیست، خدا بالاتر است از اینا. قال یعقوب ابن اسحاق میگه و سألته، دوباره تو اون نامه نوشتم، یه نامه دیگه نوشتم،
هل رعا رسول الله صلی الله علیه و آله
ربهو، پیغمبر خدای خودشو دیده؟
فوقع علیه السلام،
چون قبلا یه نامه نوشته بود، حضرت فرموده بود اجل از این است، بالاتر از این است که عرض کنم که دیده بشه. این دفعه نوشت ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله به قلبهی من نور عظمتهی ما احب. خداوند متعال نشون داد به رسولش، به قلب رسولش، نه به چشم فیزیکیش. خداوند به قلب رسولش نشان داد از نور بزرگیش، هر چقدر که خدا دوست داشت یا رسول دوست داشت، هر دو میشه معنا کرد. نور عظمت را به او نشان داد، به قلبش عمیق‌تر جواب داد حضرت، یعنی گفت این نور عظمت هم با چشم دیده نمیشه، این نور عظمت با قلب دیده میشه. این نکته اول. نکته دوم، نور عظمت را خود پیغمبر نمیتونه اقدام کنه ببینه. پیغمبر بگه میخوام برم جایی نور عظمت خدا رو ببینم، بلکه باید چیکار کنه؟ خدا ارائه کنه. ارائه رو شما بچه ها میگین پرزنت کردم. خدا باید نشون بده، خدا باید معرفی کنه. اگر خدا معرفی کنه نور عظمت را به قلب پیغمبر، پیغمبر اون وقت میبینه نور عظمت را. دو سه تا نکته است، یکی این که نور عظمت رو نشون میده، یکی این که خدا نشون میده، یکی این که به قلب نشون میده. جواب اولی رو اجمالا داد که خدا عجل است از این که با چشم دیده بشه. جواب دومی رو داد، به پیغمبر نشون داده اما نور عظمت و بزرگی رو نشون داده. این مردمی که در اربعین مشرف شدن کربلا پیاده، اینا امام حسین رو بزرگ میبینن، چهره امام حسین رو بزرگ میبینن، حرمش رو بزرگ میبینن، ذریحش رو بزرگ میبینن، صحن رو بزرگ میبینن؟ نه، امام حسین رو بزرگ میبینن. کی بزرگ نشون میده؟ اگه از خدا بخواهم، خدا بزرگ نشون میده. یکی از فرزندان، یکی از اجداد امام عسکری علیه السلام که اینجوری نوشته، به ما دستور داده، به ما به خصوص، که در زمان غیبت از خدا بخواهیم که خدا نور عظمت خودش رو به ما نشون بده. چی بگیم؟ اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. بعضی وقتا این بچه ها از من میپرسن که مخصوصا این بچه های که زیاد میرن خارج، این مستشرقین که پیغمبر رو خوب میشناسن و درباره پیغمبر کتاب مینویسن، جولابوم فرانسوی در مثلا 100 سال پیش قرآن موضوعی نوشته، این چطور مسلمان نشده؟ برای اینکه خدا نور عظمت خودش رو و پیغمبرش رو به اون نشان نداده. باید بخواهیم که نشون بده. در زمان غیبت ما چی میگیم؟ میگیم اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. شناسوندن خدا و پیغمبر به امام زمان گراجوالیه، به تدریج، پروگرسیوه. یعنی اول خدا باید خودشو نشون بده، با نور خدا ما پیغمبرشو ببینیم، با نور پیغمبر حجتشو ببینیم. عبارتی که از حضرت زهرا خوندم، گفت به عظمتهی و نورهی ابتقا من فی السماوات و الارض الیه الوسیله. یعنی مردم دنبال این هستن که با نور عظمت خدا وسیله پیدا کنن که فرمودن ما وسیله هستن. پس امام عسکری علیه السلام در نامه دوم نوشتن که پیغمبر خدا را دید، اما نور عظمت خدا را دید، نه پیغمبر دید. خدا نور عظمتش رو به پیغمبر معرفی کرد. در زیارت صبح، دعای صبح، دعای عهد میگیم چی؟ اللهم ارنی الطلعت الرشیده و الغرت الحمیده. خیلی عجیبه. و خدایا به چشم من سرمه بکش که من رو دقیق تر ببینم. وکحل ناظری یا وکحل، هر دو درسته، هم کهل یا کلوس هم کهل یا کل. وکحل ناظری به نظرت منی الی. یه چیزی اینجا بگم، وقتی آدم حالش خوبه میخواد تونتون هی پشتر هم صحبت کنه هی حرف بزنه، بعضی وقتا بعضی چیزا اون وسطات فرار میکنه، یادش میره. اما الان چون من قدرت تون صحبت کردن ندارم این یادم افتاد. این که ما در زمان غیبت از خدا بخواهیم اللهم عرفنی حجتک، و این پروگرسیو که اومده پایین، اول خدا رو من معرفی کن، بعد پیغمبر رو معرفی کن، بعد حجت معرفی کن، یه معنا داره. لاین اصلیش، اوریجینال لاینش اینه: خدای من بندم، حتی میخوام برم دانشگاه معرفت الله، معرفت الرسول، معرفت الحجه پیدا کنم، باید تو دست منو بگیری. لذا وقتی وارد حرم بزرگترین عارف هستی بعد از پیغمبر میشیم که امیرالمومنینه، دم در چی میگیم؟ بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. قدممونو که میخوایم تو حرم امیرالمومنین بذاریم، میگیم به نام خدا و با کمک خدا و روی لاین بندگی خدا شروع میکنم و آغاز میکنم. خیلی عجیبه. یه وقتی فکر میکنم تو این کتاب، این کتابی که راجع به زیارت چی اسمش؟ دیدار آسمانیان، بحثایی که میکردم اینو گفتم، مفاتیح رو باز کردم. از موقعی که آدم از بیابون وارد شهر نجف میشه یه جملاتی میخونه، وارد شهر نجف میشه یه جملاتی میخونه، وارد صحن و سرا میشه یه جملاتی میخونه، وارد حرم میشه یه جملاتی میخونه، تمامش جملات توحیدیه. یعنی با پای توحید، با ماشین توحید، با هواپیمای خداپرستی و یکتا پرستی وارد میدان امام شناسی میشه و زیارت امام میشه. وقت چی میگن این روشن فکرها، این وهابی های بدبخت هیچ نفهم، که شما همش به بندگان خدا پرداختید، از خدا باز موندید. من مخصوصا اون زمانی که این بحثا رو میکردم، الان تو کتاب دیدار آسمانیان هم این هست که ما با پای توحید وارد مرحله امامت میشیم. بچه ها میدونید که این بچه ها که میگم، چون بزرگترها رو سر من جا دارم، دارم به شما بچه ها میگم که از نظر سنی کوچیکید، از نظر اطلاعات مثل من کم اطلاع هستید. موقعی که فکر میکنم درباره کل سیستم اعتقادات اسلامی، میبینم که حاضرم بشینم با همه بحث کنم، میبینم همش دو تا چارتاست، دو تا چارتای عقلیست، بعدم روبنا عاطفیست. یعنی چه عقلیست و عاطفی؟ یعنی پایه های این ساختمان اندلس طبقه، چون اند نداره که، اندلس طبقه پایه هاش دو تا چهار تا، روبناش همش عشق و عاطفه و محبت. و والذین آمنوا اشد حبا لله. ما اینو امشب از امام حسن عسکری علیه السلام یاد گرفتیم. خدا اجل است. خدا دو جور صفات داره، محمد حرف نزن. یه صفاتش صفات جماله، یه صفاتش صفات جلاله. جمال یعنی صفات پوزیتیو مثبت، جلال یعنی صفات نگاتیو منفی سلبی. حضرت فرمودن در نامه اول به یعقوب ابن اسحاق نوشتم خدا اجل است از اینکه دیده بشه، یعنی خدا جز صفات سلبیش اینه که قابل دیدن نیست. بعد در نامه دوم از جمال خدا گفتم، جز صفات جمال خدا اینه که نور عظمتش رو در قلب پیغمبر خود خدا نشون داد تا او خدا را بپرسته و بنده خدا بشه. شیخ صدوق روایت در کمال الدین صفحه 222 این کتاب من مسند امام عسکری علیه السلام صفحه 70 حدیث شماره 1، احمد ابن اسحاق میگه دخلت علی مولانا ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیهما السلام، رفتم خدمت امام عسکری علیه السلام. امام عسکری آخر عمرشون چند سالشون بود؟ 28 سالشون. دومین امام جوانتر بودن. این حدیث امامت امام رضا منحصر به فرد است. تو احادیث امامت جز حدیث امامت حضرت هادی علیه السلام، اسمش چیه؟ زیارت جامعه کبیره. این حدیث امام رضا است. میگه که احمد ابن اسحاق میگه وارد خدمت امام حسن عسکری شدم، فقال یا احمد ما کان حالکم فی ما کان فیه الناس من الشک و الارتیاب، حواریتون چطوره راجع به اختلافات مردم و شک و ریب مردم درباره امامت ما؟ خیلی سوال خصوصیه. وقتی رفتم خدمت امام عسکری، من احمد ابن اسحاق، حضرت فرمود ما کان حالکم فی ما کان فیه الناس من الشک و الارتیاب، این همه که مردم در امامت شک و ریب دارن شما چی کار میکنین؟ حالتون چطور؟ چی جواب میدین؟ فقلت یا سیدی لما ورد الکتاب، معلوم میشه قبلا احمد ابن اسحاق تو احادیثی دیگه هست نامه نوشته. کی نامه نوشته؟ احمد ابن اسحاق. قبلا احمد ابن اسحاق نامه نوشته از حضرت عسکری راجع به اسمات امامت سوال کرده، حضرت نامه نوشته بودن. احمد ابن اسحاق حالا اومده حضوری، حضرت پرسیدن مردم درباره امامت چی میگن. بعد احمد ابن اسحاق یادش بود، گفت لما ورد الکتاب، موقعی نامه شما وارد شد، لم یبق منا رجلون، خیلی عجیبه این حدیث، لم یبق منا رجلون ولا امرأتون ولا غلامون بلغ الفهم، باقی نموند هیچ مرد و زنی و حتی پسر بچه ای که به فهم رسیده، نه اینکه بالغ شده. بلغ الفهم یعنی میفهمه، خوب و بده میفهمه. شما در رساله هامون داریم انسان ها یا غیر بالغن یا بالغن یا ممیزن. ممیز یعنی کسانی که به حد فهم رسیدن. گفت که احمد ابن اسحاق گفت وقتی نامه شما وارد شد، مردی و زنی و پسر بچه ای که به سن تمیز و فهم وارد شد نموند الا قال بالحق. خیلی عجیبه. حالا این احمد ابن اسحاق کجا بوده؟ جزء صحابه معروف و افرادی هست که عرض کنم که خدمت امام علیه السلام میرسیده. اینجا هم احمد ابن اسحاق عرض کنم که رزومش تو این کتاب آخر کتاب که یه مقدار زیادی عرض کنم که اینجا احمد ابن اسحاق ابن سعد 27 و 28 درباره رزومش نوشته. شخص از این VIP های درجه 1 بوده، از کسانی که دوربر امام حسن عسکری علیه السلام بوده و در زمان غیبت هم بوده و خیلی هم حدیث نقل کرد. میگه این نامه شما که اومد، مرد و زنی و پسر ممیزی نموند مگر اینکه شیعه شد الا قال بالحق. فقال احمد الله علی ذلک یا احمد. حالا که این نامه من انقدر اثر داشته و همه قائل به حق شدن، شکر خدا و حمد خدا کن. احمد الله علی ذلک یا احمد، حمد و ستایش خدا کن به خاطر این نعمت. بعد یه جمله فرمود حضرت: اما علمتم ان الارض لا تخلو من. این که گفت وقتی نامه شما آمد همه قائل به حق شدن، حضرت یه تذکر امام زمانی داد، فرمود اما علمتم ان الارض لا تخلو من حجت و انا ذلک الحجه. آیا نمیدونی که زمین هیچ و خالی از حجتی نمیماند که من هستم اون حجت؟ الان این جمله رو با من تکرار بفرمایید همزمان هم مرد: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی.